خیلی خراب می شده، یه تلفنی می زدم به یکی از مادر شهدا در کرمان. من اینو میشه برام باز کنید اگر در جریان هستید؟ یا یه دختر خانم شهید مدافع حرم، با ایشون صحبت می کردن.
کلن عرض کنم خدمتون، یکی از موتور محرکه های ایشون، یکی از منابع انرژی ایشون مردم بودن و خانواده ایثارگران. ایشون به خانواده شهدای زیادی ارادت داشت، احترام داشت، ارتباط داشت، تماس میگرفت، زنگ میزد. خودش میگفت که بهش گفته بودن شما خسته نمیشی اینقدر میدوی و این همه کار میکنی؟ گفته بود 150 تا مادر شهید در کرمان برام دعا میکنن. من یکی دو تا چند تا تلفن گرفتم و ارتباط دادم والدین شهدا رو به ایشون که ایشون باشون احوال پرسی کنه و صحبت کنه. ایشون بعد بازخورد کار رو گرفتم، خدای بزرگ رحمت کنه پور جعفری عزیز رو، آقای پور جعفری میگفت که بعد از این ارتباط اصلا تمام خستگیاش یادش رفت و اصلا انگار بازسازی شد. یعنی عزیزترین مادر، مادر دو شهید رو ما ناخواسته رفتیم دیدار، همونجا تلفن خونه ایشون رو میگرفتیم، تلفن آقای پور جعفری رو میگرفتیم، تلفن مالکار ایشون رو میگرفتیم.
بله.
بعد ارتباط میدادیم، میگفتیم آقا یه احوالی از مادر شهیدان محمد آبادی، شهیدان اندوزاده، شهید علی آقای شفیعی، یا شهیدان مزاری صفات، یا شهیدان انجم شها یا غیره، یه احوالی بپرس، یا برزگر. ایشون گرم میگرفت با مادر. این برم مادر چی میگفت؟ مثلا مادر شهیدان محمد آبادی میگفت که الهی دورت بگردم، صدات بشم، قربونت بشم، کجایی کجایی، به ابوالفضل احوال تو میپرسیدم، تو رو به ابوالفضل، تو رو به ابوالفضل بیایید، بیای سر بزنی. اینا اصلا روحیه میداد باز خواستم، باز خواستم لذت میبرد که یه مادر مثلا دو شهید اینقدر از کنم پشتوانی براش هست از لحاظ معنوی.
داره
که برای دعا میکنن سلامت باشی، خدا حفظت کنه. بله ایشون با خیلی خانواده ارتباط داشت.
زنده باشین. سردار محمد رضا حسنی سعدی از دوستان صمیمی شهید حاج قاسم سلیمانی، ممنونم که امشب وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که همیشه موفق و سلامت باشید.
خواهش می‌کنم، انشالله شما هم سلامت باشید و انشالله که این قهرمان داستان ما، این حاج قاسم عزیز، قهرمان جهان اسلام، قهرمان ایران عزیز، انشالله زیباترین الگو برای جوانای ما هست و باشه و انشالله خواهد بود.
انشالله. متشکرم، شبتون بخیر.
تشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
قسمت‌هایی از برنامه صحنه به شما تقدیم شد. ثانیه‌های پایانی برنامه تهران 24 امشب. خیلی متشکرم از لطف همتون. آقای دایی از صالحیه، من بارها پیام شما رو خوندم، احتمالاً شما متاسفانه نشنیدید. به هر صورت خیلی ممنونم که لطف داشتید به بنده. از همتون ممنونم، به ویژه دوستانی که متاسفانه فرصت نشد نام زیباشون رو بخونیم در برنامه تهران 24. مراقب سلامتتون باشید. من موقتاً با شما خداحافظی می‌کنم تا ساعت 2 بامداد.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی. ذوالفقار، برش‌هایی از خاطرات شفاهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. به اهتمام علی اکبری مزدآبادی. ذوالفقار.
یادگار همه ی دلبستگی ها. من باورم این بود که وقتی خبر شهادت حاج احمد گفته می شود و گفته شد، حداقل تیتر همه ی روزنامه های ما این جمله باشد که فاتح خرمشهر شهید شد، همانطوری که بزرگی از ما در ادبیات، در هنر و در هر چیزی از بین می رود و یا فوت می کند، ما بلا فاصله برای او تیتری داریم. مثلا پدر علم ریاضی ایران از دنیا رفت. فکر میکنم حقی که احمد به گردن ملت ایران دارد با حقی که دیگر اندیشمندانی که مورد تجلیل هستند و به حق هم مورد تجلیل بودند کمتر نباشد و شاید در ابعادی بیشتر باشد. ما با احمد خیلی رفیق بودیم. البته من نمیدانم احمد بیشتر من را دوست داشت یا من بیشتر او را دوست داشتم. همیشه در ذهنم این بود که ای کاش میشد من یک طوری به احمد ثابت کنم که من چقدر دوستش دارم. فکر می کردم بهترین چیزی که می تواند این را ثابت کند این باشد که مثلا من یک کلیه بدهم به احمد. وقتی احمد در جمع ما بود، تداعی همه زندگی ما را می کرد. هر چیزی که در زندگی به آن خوش بودیم. چهره باکری را در احمد می دیدیم. خرازی را در احمد می دیدیم. زین الدین را در احمد می دیدیم. همت را در احمد می دیدیم. خیلی از شهدا را ما در احمد خلاصه می دیدیم. شما وقتی یک کسی یادگار همه یادگاری هایت است، یادگار همه دلبستگی هایت است، یادگار همه بهترین دوران عمرت است، این را از دست می دهی، این یک از دست دادن معمولی نیست. احمد با رفتن خودش همه ما را آتش زد. مدت ها از زمان جنگ گذشته بود، دلخوشی من به هم بود، نه اینکه پشتوانه خاصی برای هم دیگر باشیم. قوت قلب معنوی برای هم بودیم. در بیان کردن موضوعات، نصیحت کردن و سطوح مختلف دیگر با هم رو در بایستی نداشتیم. وقتی ما بچه های جنگ جلسه می گرفتیم، اولین موضوعی که احمد تذکر می داد این بود که آیا این جلسه برای خداست؟ و بعد پیرامون این حرف می زد. لذا نقش احمد در ما خیلی نقش برجسته‌ای بود. رفتن احمد برای همه ما سنگین بود و فراموش نشدنی هم هست. من همیشه به احمد می گفتم الهی دردت بخورد توی سرم. این اصطلاح من بود نسبت به احمد. می گفتم دورت بگردم. خدا هرچه سریع‌تر مرا به او ملحق کند و خودم را مستحق این عنایت خدا می دانم. و به او اگر بنویسم این را خواهم نوشت. مرا ببر، مرا تنها نگذار. خدا رحمت کند، شهیدی داشتیم، همیشه برد زبانش این بود. یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم. فکر می کنم مصداق این شعر من هستم. باور کنید به احمد حسودیم می شود. دلم می خواهد همه عمرم را بدهم و فقط یک بار دیگر صدای احمد را بشنوم. وقتی که جنگ تمام شد، تا روزی که شهید شد، هیچ روزی، هیچ لحظه‌ای، هیچ ساعتی نبود که ما با هم باشیم و او با حسرت پشت دستش نزند و نگوید ما ضرر کردیم و شهدا برد کردند. نه تنها برای شهید شدن آنقدر بیتاب بود که از زنده ماندن خودش ناراحت بود و ضمن این که آرزویش شهادت بود، یک آرزوی دیگرش زودتر رفتن بود. احمد کاظمی ناجی عملیات ها. احمد منتظر نبود که در قرارگاه بگویند خط حد لشکرت چه می شود. وقتی می خواست خط حدی انتخاب کند، خط حدی را برایش اصرار می کرد که پیروزی و شکستش کمتر به گردن کسی بیفتد. اصلاً اتکای لشکر نجف و احمد در محورهایی که عمل می کرد کمتر به جناحینیان بود. همیشه یا انتخابی را انجام می داد که این جناح طبیعی باشد یا به نحوی انتخاب می کرد که این جناح تأثیر بر کل عملیات بگذارد. در آبادان جایی را انتخاب کرد که بتواند بقیه جاها را بی خاصیت کند. مهدی کیانی می گوید در سپاه آبادان نشسته بودم. آمدند به من گفتند که یک کسی از اصفهان آمده با شما کار دارد. ایشان آمد و گفت من احمد کاظمی هستم. تعدادی نیرو آورده ام اینجا. خطی به ما بدهید دفاع کنیم. گفتم که بعد از ظهر بیا تا با هم صحبت کنیم. بعد از ظهر آمد و یک محلی بود کنار بهمنشیر که بصری ها می آمدند، از این جولان ها عبور می کردند و حمله می کردند یا کار اطلاعاتی می کردند. آنجا را به احمد نشان دادم و گفتم که شما بروید آنجا. او رفت و بعد از مدتی برگشت و گفت اینجا کار ما نیست. یک جای را بدهید دست من که به درد بخورد. در چه سالی؟ در سال 59، نه احمد سال 84. می گفت یک جایی به من بده به درد بخورد و بتوانم استفاده کنم. رفتم پیش کلهور در فیاضیه و گفتم بیا اینجا. یک جایی هم بود نزدیک به بعثی ها. گفت همینجا برای من خوب است. بعد از این کلهور آمد و گفت احمد به ما گفته شما بروید آن طرفتر. احمد آنجا ایستاد تا نتیجه گرفت. همین فاصله محدود بین بحثی‌ها و ما که خیلی وسیع هم نبود، نقطه شکننده آنها شد که هم در جلوگیری از سقوط آبادان و هم در شکست حصر آبادان مؤثر بود. در منطقه آبادان هر جا میشد خط گرفت، اما چرا احمد فیاضیه را انتخاب کرد؟ چون می‌دانست اگر فشار بیاورد می‌تواند پل بحثی‌ها را ببندد و تمام جبهه را بی‌خاصیت کند. در فتح المبین هم در واقع احمد جناح جلویش کسی نبود. آمد از دلیجان وسط کوه میشتاق، رفت رقابیه. این طرف هم مرتضی قربانی بود، رعوفی بود، متوسلیان بود. بعد این طرفتر من بودم. خرازی آمد. او آمد تا خط مرز من و خرازی و با عملی که انجام داد خطوط دشمن را سقوط داد. مانور احمد در بیت المقدس نیز قابل ذکر است که رفت دشمن را از پهلو دور زد. حتی در مرحله اول هم تاکتیکی که از بالای دارخوین آمد و کمر دشمن را نصف کرد مهم بود. در عملیات رمضان شما نگاه کنید احمد رو به کجا حمله می کند. همینطور مستقیم حرکت می کند به سمت نوک شمالی کانال ماهیگیری. این حرکت یعنی هر چه تا شلمچه هست بی خاصیت می شود. لذا تا شلمچه هرچه بود بی خاصیت شد. احمد زیر مثلثی ها عمل کرد. در ولفج 4 حسین خرازی زیر ارتفاع سنگ معدن متوقف شد. من متوقف شدم. حاج همت روی ارتفاع خلوزه متوقف شد. باکری روی ارتفاع کنگرک متوقف شد. احمد که آمد با عملش همه را بی خاصیت کرد و مسلط شد. هدف احمد تصرف ارتفاع لوری بود. عملیات احمد عملیات سختی بود. در ولفرج 4 فشار روی احمد از همه ما بیشتر بود. چون نقطه ای را که می گرفت تمام منطقه را آزاد می کرد و این عمل را کرد. حتی عملیات بدر مستقیم حرکت می کند تا می رسد به رودخانه دجله. از دجله عبور می کند می رود کنار جاده عمار بصره. آنجا می ایستد، تمام منطقه روته را دور می زند تا کانال سویب. در کربلای 5 آمد پیش من و مرتضی قربانی با حسین خرازی و زاهدی. آمد غرب کانال ماهیگیری. در روز اول یک نگاه به جبهه کرد. ظاهراً در روز اول به هم ریخته بود. من احساس کردم که اصلاً فکر می کند یک تکیگاهی که بخواهد این کار را انجام بدهد ندارد. هرچه من و مرتضی آنجا اصرار کردیم چون ما در صحنه درگیری جنگ بودیم به ما نگفت نه. اما معلوم بود که جواب نه است. آمد گوشه‌ای از شمشیری 5 ضلعی را گرفت و منطقه مقابل آن و جاده شلمچه را ساقط کرد. یک وقتی آقا محسن من و احمد و مرتضی را خواست در قرارگاه شهید بروجردی برای عملیات نصر 4 در منطقه شمال غرب. ما در فاب بودیم که قرار بود عملیات کربلای 10 را اجرا کنیم و برویم خط 2000 را از بعثی‌ها بگیریم و این جبهه را یک مقدار توسعه بدهیم. همه کارها را آماده کردیم. شب آقا رحیم آمد نزد ما در فاو و گفت که عملیات در اینجا لو رفته. اصرار کردیم که لو نرفته، اما از ترکیب ارتش عراق به این نتیجه رسیده بودند که عملیات لو رفته است. لذا عملیات متوقف شد. من و احمد و مرتضی با هم رفتیم قرارگاه شهید بروجردی نزد آقا محسن. احوال پرسی کردیم و آقا محسن به شوخی گفت آنجا خوش می گذرد. بعد گفت بروید پیش آقای عزیز جعفری و بازدیدی از جبهه بکنید. بیایید اینجا، من کار دارم. با خود گفتیم اگر شده سینه‌خیز در جنوب عملیات کنیم زیر بار نرویم. آنجا وقتی صحنه را از نزدیک دیدیم برای ما یقین شد که نباید زیر بار این عملیات برویم. برگشتیم نزد آقا محسن. ایشان گفت دیدید؟ گفتیم بله. آقا محسن گفت یا می روید آنجا عملیات می کنید یا می روید پیش آقای دانشیار در مریوان. هرچه گفتیم آقا محسن گفت نه. مغمومیت از عشق. اغلب ما از یک حس مشترک برخورداریم و آن حس مغمومیت است. وقتی انسان چیزی را از دست می دهد یا برای چیز ارزشمندی تلاش می کند اما قدرت وصول به آن را ندارد، احساس مغمومیت می کند. مغمومیت در یک جایگاه منفیش شکست است، افسردگی آور است. اما این مغمومیتی که من از آن حرف می زنم، این نشاط آور است، این پیروزی آور است، این معنویت آور است. به من خیلی مراجعه می کنند. هر کس دستش به من می رسد این را می گوید که دعا کن شهید بشوم، کمک کن ما در این جبهه ها حضور پیدا کنیم، من را مدافع حرم ببرید. من با آنها می گویم دعا کنید خداوند این حال را در شما حفظ کند. اگر انسان این حال در او حفظ شود، این عشق و این حالت مقمومیت، من رسمندگی دیروز، این تصاویر از چشمانم محو نشود و این صداها از گوشهایم محو نشود، اگر در این حال بمانم، چشم من پر از این تصاویر دوران دفاع مقدس و دفاعهای مقدس دیگر باشد، من در این مقمومیت هم بمیرم، شهادت است. اما وای به روزی که انسان این حالت غم را، این حالت باختن را، این حس از دست دادن را، این حس جاماندگی را، این حس از دست دادن دوستان را در اثر دنیا از دست بدهد. او خاسر است. تابلوی زیبای جوان شیعه. من یک روز از هواپیما پیاده می شدم. یک جوانی را دیدم که از این شلوارهای مد جدید که معمولاً بخشی از آن پاره است پایش بود. جین بهش می گویند. این جوان به من گفت که من می توانم مدافع حرم بشوم. من خیلی تعجب کردم. گفت می دانم مرا نمی پذیری، اما می دانی من دوست کی هستم؟ گفتم نه. گفت من دوست سید ابراهیم هستم. سید ابراهیم از بهترین فرماندهان ما بود، از فرماندهان فاطمیون که خودش را به عنوان افغانی جا زد، وارد جبهه شد و بعد جبهه او را گرفت و نگه داشت و نگذاشت برود و به شهادت رسید. می گفت من از دوستان سید ابراهیم هستم و هر هفته سر قبر او می روم. شهید یکی از خصوصیاتش ترسیم راه است، یک تحرک عظیمی، یک معنویت جدیدی، یک دگرگونی جدیدی در جامعه ما، در جوانان ما، در سطوح گوناگون این فرهنگ مدافع حرم ایجاد کرد. شهید مرتضی حسین پور به حرمت حضرت معصومه سلام الله علیها فامیل قمی را برای خود برای تبرک جستن به این جایگاه و نام حسین را برای پیروی از این راه انتخاب کرد. یکی از ویژگی‌های این شهید این بود که در بحران و سختی تحمل داشت. او هرچه بحران سخت‌تر می‌شد، شجاعتش و قدرت احاطه‌اش بر بحران و اداره بحران بیشتر می‌شد. حجمه دشمن و فشار دشمن هیچ اثری بر او نداشت. این شهادتش یک نمونه بارز از این ویژگی مدیریتی این جوان شهید است که مایه افتخار همه ایران است. در آن شب مدیریت او، اداره او موجب شد بیش از 100 نفر نجات پیدا کنند و دشمن را او به تنهایی به همراه چند شهید دیگر از جمله شهید حججی که دیدید با یک پوتین و با نیم پای برهنه و نیم پای پوشیده می جنگید دشمن را شکست بدهند. هم صلابت حسین قمی که در میدان جنگ و اداره آن میدان و نجات آنها و بعد مجروحیت شدید خود نه یک بار 4 بار در صحنه درگیری مجروح شد و بعد شهید شد و هم ایستادگی و صلابت آن شهید در زیر تیغ و چاقوی تیز دشمن. این تابلوی زیبای معرفی جوان متدین شیعه و ولای ایران است و برای همه قابل افتخار است. شهید حججی خم به ابرو نیاورد، تردید نکرد، برای جان خودش میتوانست کار دیگری کند، میتوانست تقیه کند، اما ایستادگی در زیر همان دوربین هایی که داشتند لحظه به لحظه ذبح کردن او را به نمایش میگذاشتند را بر هر چیزی ترجیح داد. اینها شهدای ما هستند. اکسیر شهادت. یک وقتی من تصمیم گرفتم که هر کس زیر 15 سال است از جبهه برش گردانم. من یک روز در چادرم در سد دز نشسته بودم. اردوگاه من در سد دز بود. اردوگاه آموزشی بود. دیدم یک نوجوانی دارد از این تل بالا می آید. تپهی که بالایش چادر من بود. او اهل زحک زابل بود. زحک زابل با نقطه صفر مرزی ما قریب 1500 کیلومتر فاصله دارد. یک تیربار روی شانه‌هایش گذاشته بود. خشاب نوار تیربار را دور کمر و گردنش پیچیده بود، طوری که غرق فشنگ شده بود. کلاه خودی که گذاشته بود روی سرش، این کلاه آهنی خیلی بزرگتر از سرش بود. می‌افتاد روی چشم‌هایش، هی عقب می‌دادش. پوتینی که بزرگتر از پاهایش بود را با بند به مچ پایش بسته بود. از پایش در می آمد. با این وضع آمد پیش من و شروع کرد به گریه کردن. من خیلی متعجب شدم. گفتم چرا گریه می کنی؟ گفت من آمدم شما با هر کس که گفتی من با او مسابقه بدهم. به هر تپه‌ای که شما گفتی من بروم و تیراندازی کنم. گفتم خب که چی بشود؟ گفت دستور دادی من را برگردانند. من را برنگردان. و مثل ابر بهار اشک می ریخت. من اعتقاد دارم اکسیر غیرت، معنویت، شهامت، شجاعت و دینداری این علاج اساسی هم خانواده های ماست، هم ملت ما، هم کشور ما، هم جوان ما. یک وقتی در آخر جنگ من دیدم خیلی از این رزمنده ها می رفتند از این جای کفش بچه هایی که بالای خط می رفتند خاک جمع می کردند و برای خودشان توشه می کردند و خیلی ها این خاک را با خودشان آوردند. به این دلیل هم مقام معظم رهبری به رغم اینکه ایشان ولی فقیه است و عمامه پیغمبر صلوات الله علیه و آله را بر سر دارد، چفیگی که جبهه را برگردنش دارد و پیوسته مهمترین کتابهایی را که مورد تاکید قرار می دهند کتابهای جبهه است. ایشان بر آنها تقریض می نویسد. دلیلش این است که می خواهد ماها را توجه بدهد به این تجربه موفق واقعی و راستینی که در تاریخ ملت ما اتفاق افتاد. فرمانده گردانی داشتیم به نام ماشاءالله رشیدی. شب عملیات کربلای 5 این آمد وارد عملیات بشود. چون گردان نرسیده بود با هم حرف می زدیم. او قصه ای تعریف کرد. یک فرمانده گروهانی داشت به نام زکیزاده که 2 روز پیش شهید شده بود. گفت من و زکیزاده با هم عهد بستیم هر کدام من زودتر شهید شد وارد بهشت نشود تا دیگری بیاید. دیشب زکیزاده را خواب دیدم. به من گفت ماشاءالله مرا دم در نگه داشتی، چرا نمی آیی؟ وقتی این را گفت من فهمیدم شهید می شود. نگهش داشتم. گردان رفت و درگیر خط شد و من مجبور شدم او را بفرستم. بلافاصله شهید شد. یادم هست مادری بود در یکی از این روستاهای کرمان به نام خانوک. این مادر شوهرش و 3 پسرش در جنگ بودند به نام زاد خوش. پسرش که شهید شد اجازه نداد کسی قبر را حفر کند. خودش آمد قبر را کند. یک زن. وقتی خسته شد دخترهایش را صدا زد به او کمک کنند. قبر پسرش را که 17 سالش بود کند. بعد آمد این پسر را توی قبر گذاشت. دفن کرد و شوهرش و 2 پسر دیگرش را روانی که جبهه کرد. عجیب بود این صحنه. من هیچ وقت مانع گریه مادر شهید، پدر شهید، نه تنها نمی شوم بلکه توصیه دارم. در روستای خودم مادر شهیدی خیلی زیبا مویه می کند. با آن عبارت زیبا، رودم، رودم، رودم. من با این جان می گرفتم. اعتقاد دارم باید این صدا تا وقتی او حیات دارد در گوش ما باشد. این اشک و این قصه برای ما قیمت دارد. سرمایه است. ما باید در داخل خانه هایمان، در داخل محیط کارمان یک عکس شهید داشته باشیم. من معتقدم هر ایرانی باید در خانه خود یک عکس شهید داشته باشد. ما نباید راه نور را ببندیم. ما نباید پرده ها را بکشیم. باید باز کنیم این نور بتابد به داخل خانه ما. این حس تعلق به شهید نباید در یک مجموعه مختصر و مشخصی به عنوان خانواده شهید بماند. هر ایرانی باید در خانه خودش یک عکس شهید داشته باشد. اینها مثل یک شیء نورانی اند که وصل به منبع نور هستند. مثل یک مدار مغناطیسی که به یک مدار عظیم تر از خودش وصل شده است. شهدای ما معصوم نیستند اما اتصال کامل و انتساب کامل به معصوم دارند. مرکز توسلند، مرکز توجهند. اگر سوال کنی از این جمع که قبر پدر بزرگ شما کجاست، بخش اعظمشان نمی دانند یا در طول سال سر قبرش نمی روند. نه زائری و نه زاکری. اما این پسر حاج عزیز الله است، پسر محمد سلیمانی است. احمد، اینها می مانند. چرا پدر تلاش می کند نزدیک قبر پسر شهیدش دفنش کنند؟ پدر می خواهد به پسر تقرب پیدا کند. پسر به نقطه‌ای رسیده که پدر که تربیت کننده او، آورنده او بود، به او تقرب پیدا می کند. بنیاد شهید به پدر و مادر شهدا بخواهد امتیاز بدهد، اجازه می دهد نزدیک قبور شهدا دفنشان کنند. این مقام شهید خیلی مهم است. شما هر که باشی، سرلشکر یا فرمانده، تا شهید نشوی، آنجا جایت نمی دهند. من رفته بودم بندر عباس صحبت کنم. چند تا دختر آمدن پیش من گفتند فلانی ما هر کدام نامی برای خودمان گذاشته ایم. ندیدند همت را، ندیدند باکری را، ندیدند خرازی را. گفتند نام این خانم باکری است. ما او را به نام باکری صدا می کنیم. او خودش را به باکری متبرک کرده است. نام این خرازی است. نام این کاظمی است. بعد این دختر به من گفت من وقتی سر سفره می نشینم حس می کنم مهدی باکری سر سفره ما نشسته است. کجا چون این چیزی وجود دارد؟ این را هم بگویم که ما بعضی وقتها به شهدا توجه می کنیم ولی به خانواده شهدا کمتر توجه می کنیم. امروز در جامعه ما اگر یک دکمه کت یک حاکم قاجار پیدا کنند می گویند این دکمه کت ناصرالدین شاه است. همه می روند بخرندش تا در ویترین خودشان داشته باشند. این پدر شهید است، این مادر شهید است، این فرزند شهید است، سلول‌های آن شهید در وجود این است. این را باید دریابیم، این را باید توجه کنیم.